بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرمودن که ای عزیزان من، چون به این اندیشه پافشاری نمودید و به قدر استعداد خود به خدا آشنایی پیدا نمودید، خواهید فهمید در هر انداز از معرفت خدا باشید، بالاتر از شما باید موجود باشد، زیرا درک می کنید مطالبی را ولی به طور ناقص، یا آنچه چیزی را درک می کنید و چیزی را نمی دانید، تا نواقص و ندانسته هایتان را به شما بگویند. خداوند هم طبیبی کامل و آشنایی مقرب را در میان خلایق گذارده تا رفع امراض و دوری های بشر را بنماید، تا کسی نگوید نمی دانستم آنها چیانند. ایشان انبیای گرام و اولیای عظام علیهم السلام وابستگان به حق یا به منبع وحی می باشند. خب، بحث در این است که نکته خیلی قابل دقت و توجهه که آقا من گناه میفتم، آقا شنزاد حضرانی من پاس شما تشبیه انزد گناه میفتم، آقا من گفت اصارت میشم، اصدا میکنم، چون استغفر الله، ببخشید. این نکته خیلی قابل دقت و توجهه که اگر انسان توحیدش ذهنی باشد، طبعا اعتقادات به نبوت و امامت و آخرت، اهداف خلقت، قرآن و بقیه امورات هم ذهنی خواهد شد. و اگر با شکوفای فطرت توحیدی توحید معرفتی شد، اونگاه توسط به نبوت و امامت و آخرت و تمام معارف دیگر هم از منظر معرفتی خواهد شد. جایگاه معرفت جایگاه ویژه‌ای است در تمامی امور اعتقادی، اعمالی، ظاهری و باطنی، نقش خاص خودش رو دارد. امام صادق علیه السلام می فرماید لا یقبل الله عملا الا بمعرفتن، لا یقبل الله عملا مطلقا. جایگاه معرفت یک جایگاهی است که دیوار کشیده بین معارف خشک مقدسی و ذهنی و لفظی و پوسته‌ای را با حقایق واقعی و مطابق با حق. خب چرا که همه اینها شاخ و برجه های ریشه توحید هستند. این در نظام آفرینش در همه امور همینطور هست. ریشه میوهی که درختی که از فلان میوه هست، از فلان جنس هست، ظهور بروز ساقه ها و ریشه به اصطلاح برجه ها و میوه هایش متناسب همون ریشه خواهد شد. چه اگر آن ریشه مال درخت دیگری باشد، متناسب اون هم میوه هایش، شاخه هایش، برجه هایش هم متناسب او خواهد شد. هیچ وقت میوه و شاخ و برجه های مثلا درخت جردو از ریشه خودش خاصیت سیب نمیدهد. میوه ها و درخت سیب از ریشه سیب هیچ وقت از ریشه جردو نمیدهد. کلیه امور در مسائل اعتقادات از نبوت، امامت، معاد، قرآن و همه و همه اینها شاخ و برجه های توحید هستند. نمی شود که توحیدی ذهنی باشد، خیالی باشد، میوه های دیگر را ظهور بدهد. فلذا مسئله بسیار مهم است. توجه به معرفت توحیدی از نگاه فطری یک توجه جدی هست از نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام. خب بنابراین کسی که توحیدش ذهنی هست، خب در نبوت هم همه فکر رو میکنه دیگه. میگه خدای سر آسمان، اون چه ساخته خودش رو اونجا. بعد یک شخصی هست در زمین به نام پیامبر، بعد یه پرنده هست به نام جبرائیل، اون خدای در آسمان دستوراتش رو میده، او میاره در زمین به این شخص، او هم به ما میده. اونگاه یه قیامتی هم هست، هر چه حرف او گوش کرده خوشش آمده، اونجا بهشت و کیف خوشا به حالش. هر چه حرف او گوش نکرده، او از ما عصبانیه، ناراحته، و اونجا دیگر جهنم و عذاب چه و چه. چون این اعتقادی به معارف و نبوت و قرآن و دین، نتیجهش همان می شود که با کوچکترین شبهه تمام اوضاعش زیر رو می شود. با کوچکترین شبهه مثلا فریب آنهایی که قرآن در برابر قرآن قرار می دهند تسلیم اونها می شود، کمشکار اونها می شود. در مسئله ما مصیبت عظمای حضرت زهرا السلام علیها اگر بررسی بکنیم، ریشه قضیه از اینجا شروع میشه. چطور می شود جناب کومیله ها سزای خودشون رو پیدا می کنند؟ اون مسلمان های فلعی با اون عنوان به نام دین، به نام فلان، اینطور جنایت برمیگرده به همون نگاه که او نگاهش معرفتی بوده، این نگاهش ذهنی بوده، اینجاها اثرش نکر میکنه. اگر ما جامعه اسلامی رو، مسلمین رو، مشکلاتشون رو بررسی بکنیم، از انواع و اقسام مشکلاتش، سیاسیش، مدیریتیش، اقتصادیش، خانوادگیش، هر چی که از هر نوع، اگه خوب بررسی و تحقیق بشود، خواهیم دید که اونهایی که دینشون ذهنی بوده، معارف از توحید ذهنی بوده، ثمرش همین چون ریشه ندارد. اما اون چه معرفتی شد، این چیز دیگری است. در معرفتی چه تفاوت عمیقی دارد با دین ذهنی خیالی؟ یکی از فرقه های مهمش این است که او در بیرون همش تصور میکند مسائل رو، این از درون میزوشد، از وجود خودش میزوشد. خیلی فرق داره دیگه، از درون انسان بجوشد با همه موجودیتش با اون در ارتباط است. این از چه متفاوت از فرق این دوتا. در معرفتی وقتی فطرت باز شد، شکوفای فطرت، وقتی خدا از درونش سوشید، اونگاه پیامبر هم، نیاز پیامبر هم از درون میزوشه، مثل حضرت سلمان سلام الله علیه. همیشه فطرت شکوفا شده بود، اینطور نباشه بگه آسمانی هست و فلانی هست، از درون به شدت تشنه، گرسنه، احساس نیاز حیاتی به پیامبر میکرد، در به در دنباله شد، مثل جناب اویس قرنی. همون که فطرتش باز شد، حتی حضرت رو یک بار هم ندید، نتوانست ببیند. از همون مقدار که از به اصطلاح اون تاجرها و مسافرها که مکه میرفتن میمدن از اونا چیزها شنیده بود، چون از درون فطرت باز شده بود، این احساس نیاز و استشمام اون حق از درون میجوشید تا به مرز شهادت در اون مقامات میرسه. خب چطور میشه طلحه و زبیر با اون شهادت این همه برایش محبت کرد؟ جلو چشمشون وحی رو مشاهده میکردن. چه وقتی وحی نازل میشه به حضرت، حضرت چه حالی پیدا میکنه؟ خیلی مطلبه مشاهده میکرد که الان داره به حضرت وحی میشه، حال چهره مبارک حضرت داره چه وضعی پیدا میکنه، با همه این چطور میشد؟ خب چون بر پای معرفت نبود، از بیرون یه چیزهای خودش ساخته و درست شده. حضرت رو به عنوان یک انسان، شخصی که فلانی پسر فلانی هست، پدر فلانی هست میدید، به همون چیز. به الان هم یه صفتی پیامبرت، خدای آسمان چی گفته، ما حرف او رو گوش میکنیم. اما این از درون باز میشد. خب با این مقدمه که انشاءالله خدا توفیق بده از خود اهل بیت علیه السلام استفاده بکنیم، خب جایگاه پس فطرت جایگاه مهمی است. فرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. ولكن خب این دین فطری باز شد، می‌فرماید فطر الناس علیها. ما در عالم، کل موجودات عالم قضیهش همین هست که هر موجودی بالاخره یک ساختاری دارد که بر پای اون ساختار وجودش برقرار شده. اون قوانین ساختار او به هر میزان تغییر بکنه، به خودی خود وضع موجود هم به همون میزان تغییر خواهد کرد. یه همیز دیگه مسلم، تمام موجودات عالم هم تسلیم محض این قانون هستند. هم یک آب رو ما میبینیم که در یه دمای تغییر میکنه زیر صفر، نظام اون رو پیدا میکنه، میشه یخ. همین یخ یه نظام دیگه پیدا میکند، یه فقط دماش عوض شد میشه سیال. این قوانین او صورت او رو، یعنی اصل بر نظام ساختاریه و آن شی که بر روی اون ساخته شده وضع او رو ظهور و بروز میدهد، یعنی اصل بر اونه، اون ظهور و بروزه، اصل نیست. اون یه شیشه ای که یه شن برایش میخوره، اون مقدار چه نیروی وارده، سطح مقاومت و همه اینها مجموعاً استکاکای وارده، کلن اونجا محاسبه شده در عالم واقع و این مقدار خراش رو برداشته. اگه همون قوانینش یه ذره نیروی وارده اضافه میشد، اون خراش عمیق‌تر از این بود، کمتر بود، ضعیفتر از اون بود. مثلا تا پلچی میخواد تکان بخوره، اول یه قانونی اونجا هست که او ظهور و بروز شده، این مقدار پلچ اینجا تکان بخوره. فطر الناس علیها، این انسان که میبینیم چند کیلو گوشت استخوان، حرکات عجیب و غریب، این بر اساس یه سری قوانینی ساختارش ریشه ساخته شده. خب حالا وقتی یه دیوان آب تسلیم قوانین خودشه، با یک مقدار دما کم میشه، یخ میشد، زیاد میشه، بخار میشه، این انسان اندازه یه لیوان آب نیست، یعنی که تسلیم قوانین ساختار خودشه. این چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند. پس بنابراین کسی که معرفت پیدا می کند بر نفس خود، این رو مشاهده می کند. عجب، من بر اساس یک نظامی ساختارم ساخته شده، برقرار شدم و تماما تسلیم اون ساختارم هستم. از اینجا معرفت رب و اینجا بندگی به حضرت رب بدون کوچکترین تأمل و سستی با تمام موجودیتش تسلیمه. فلذا مسئله عبودیت رو قرآن می فرماید از قول اون مؤمن: و مالی لا اعبد الذی فطرنی، و مالی لا اعبد، اصلا امکان ندارد. پس معرفت نفس ثمرش این می شود که فطرت شکوفا، شکوفای فطرت ثمرش این می شود که مشاهده می کند ساختار نظام موجودی خودش رو به طور کل، و اون همان تسلیم محض به ساختار خودش، دین القیم. جسارتن از اونزا معذدن سلوات ختم کنیم، تلو خیلی شرمنده میشن دوباره تلو تشکیارم. خب حالا که انسان با شکوفای فطرت یا بفرمایید با معرفت نفس با همه وجود تسلیم اون نظام ساختاری خودش شد، میگه نظام ساختاری یا بفرمایید قوانین بر حاکم بر این انسان و جهان. خب اونگاه این عبودیتی که در او به طور قطعی از درون بدون اینکه فضای ذهنی خیالی باشه با همه احساس موجودیتش انجام میگیرد، اینجاست که به شدت احساس نیاز به این میکند که من اعمال و رفتارش خدا در ساختار من اختیاری قرار داده، چگونه تطبیق بر این عبودیت داشته باشد. این احساس از درون تراوش میکنه، از درون فریاد میزنه، از درون تشنجی جدی به عنوان نیاز به دانستن آن قوانینی است که از سوی رب او برای او حاکم هست. این چقدر تفاوت دارد. این بخوام معنای تشنگی رو عرض بکنیم، تشنگی یک مصداقی از نیاز آفرینش انسان هست. چرا؟ چون مقداری از ساختار وجودش از آبه، ساختار جسمش. خب همین که احساس کمبود میکنه بدون که کسی بهش چیزی بگد، کسی بهش کاری داشته باشد، آموزشی بده، از درون یک احساس تشنگی عجیبی به اون کمبودش پیدا شد میکند. یه چه درونی است، یه رابطه وجودی است، ذهنی نیست. شما در عالم کسی رو نمیتونید پیدا کنید که تشنگی براش مفهوم ذهنی باشد. پیدا کنیم گرسنگی مفهوم ذهنی باشد، یک مطلبی است وجودی از درون تراوش میکنه. تمام عالم زن بشه به خاطر از تشنگی کلا منصرف کنه، به آقا تو تشنگی تو کلا بذار کنار. اگه به شک ایجاد کرد، تردید ایجاد کرد، اصلا امکان ندارد. موجودیت وجود اوست، مثل ذهنی نیست که بله ممکنه براش بگه که خب آقا مثلا فرض بفرمایید فلان ستاره میگن، فلان کره میگن، الکی نکن مثلا فلان نیست، اینطور است. بگه بله شاید راست میگن. چرا؟ چون چیز ذهنیه، زود آسیب پذیره، زود انسان اعتقاد شده در شک میفته. همه عالم بره شاه فلان کره اینطوره، یکی بیاد نه اینطوره، زود متزلزل میشه. اما همه عالم زن بشه، اصرار هم بکنه، بگه آقا تو گرسنگی چی میگه؟ نه همچون چیزی نیست. تو بیا اگه تونستی به شک وارد کنید، اون لحظه که گرسنه میشه با همه وجود تسلیم این گرسنگی دنبالشه، اونو تأمین کنه. حالا چطور میشد انسان برای یک سند جرم مواد وجود ساختار خودش اینطور جدی هست، از درونش میجوشد، توسط دارد، برای کل ساختارش و خالقش و ربش که همه در حکومت و مدیریت اراده اوست، این بیتفاوت باشد، برایش چیز ذهنی باشد. اینها مظلومیت حضرت زهرا سلام علیها، ائمه علیهم السلام، فقط این نیست که جسم مبارکشون آزار دید. اون انوار مقدسه میخواستند این انسان رو به معرفت الله برسانند، انسان رو به معرفت خودش به خودش برسانند، از این زندگی با توحید زندگی بکند، با خدا زندگی بکند، و هو معکم اینما کنتم برش باز بشه. کجا باز شده؟ چطور باید باز بشه؟ این چه دیگه روایت حدیث نیست که بگه ما معلومه سندش چی باشد. صریح نص قرآن، ظاهرشم باطنشم همه کلن واضحه. و هو معکم اینما کنتم. حالا چه کار کنم این آیه رو؟ بفرمایید معیت با خدا چطور میشه؟ من باید یه درصد زندگیم به آب بستگی داره ساختار وجودم. میفهمم که تشنگی یعنی چه؟ یه ذره تشنه میشم دنبالش سر میشکنم، خب یه ذره پروتئین کم شده، یه ذره ویتامین کم شده، این همه برای چی میکنم؟ اما برای و هو معکم اینما کنتم، همه موجودیتت به اوست. میگم آقا این حرفا خدا، حالا چقدر ما رو ملعونها محروم شدن از زندگی حقیقی. شما چی دادند؟ خودشون رو دادند. رب رو از ما گرفتن، خودشون رو جای رب، منتها با یه شگرد حالا خاص خودش. والا فلذا مسئله توسل به انبیا علیهم السلام از نگاه فطری هم بعد از توحید فطری و معرفتی یک نگاه دیگری خواهد شد. اینطور نیست که بگیم بله یه شخصیه در یک گوشه ای. چرا بعضی از این چه عرض بکنه آدم میکروب ها بگه، ویروس ها بگه، نجسه ها بگد که با مدیریت یهود ملعون و شیاطین انسی جنی یواش یواش داره میگه آقا عرب ها اومدن ما امام را مسلمان کردند، ما میخوام این مربوط به عرب هاست، ما عرب نیستیم که، ما ایرانی، ما فلانیم. آنا میخوام تو ببینید این سوال، این شبه از کجا در میاد؟ خیال میکنه دین یعنی مال یک شخصی بوده عربستان، یه پرنده اومده گفته مال اونهاست به ما تحمیل شده. چقدر و زیبایی مدیریت رهبر عظیم الشأن ما همین جاست که جوری مدیریت میکنه جهان را که کل بشر که فطرتا توحیدی هست این فطرت شکوفا بشه. اگه ما نگاه به سیاست حضرت آقا با نگاه معرفتی نگاه بکنیم، ولایت از نگاه معرفتی باشه، این نگاه باز بشد، میبینیم حضرت آقا فقط مشکل چهار تا سیاست مدار رو نمیخواد مدیریت کنه، فقط جهان را میخواهد بینش شکوفایی فطری توحیدیش باز بشه و یه جرد غباری خورد اینها باز بشه و جهان بفهمه که نیاز به پیامبر دارد. هر مقدار اون باز میشه از اون نگاه به خودی خود در ظهور حضرت، بعضی ها مثلا توهم میکنن که آخه چطور حضرت وقتی بیاد این همه کره زمین همه در یک شب چی؟ خب با تمام انسان ها از درون نیازمندند. شما یه عطر قشنگی رو بخواهید در یه جلسه زمین باز کنید، به خودی خود همه از اون لذت میبرند، همه دنبالشند. پس بحث فطری توجه به نبی خدا از نگاه معرفتی و فطری یک توجه درونی است و نیاز درونی است. وقتی نیاز درونی است اطاعتش هم بر همون جدیت اطاعت درونی است، نه این طور هست که بله حالا یه روزی قیامتی است و آن خدای آسمان از من ناراحت خشمگینه منو جهنم میبره، من یه واسه پیدا کنم بیاد منو، بلکه یه واسه پیدا کنم آشتی کنیم و بگذره مثلا. فرضا بحث این که این توسل و نیاز به انبیا علیهم السلام از درون انسان بر اهل معرفت باز میشود، یک روایت دیگر این رو با بیان دیگر می فرماید که خیلی قابل دقته و آن این که می فرماید امام کاظم علیه السلام این لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنتن، فأما الظاهرة فالرسول والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. یه مطلب خیلی دقیقی رو حضرت دارتون با باز میکنه. باز برمیگردیم با هدایت حضرت یه نگاه عمیق‌تر به توسل به نبوت. نگاه چیه؟ حضرت فرمود انسان را خدای متعال دو حجت قرار داده، حجت ظاهری حجت باطنی. حجت ظاهری رسول ائمه علیهم السلام، حجت باطنی عقل او. الله اکبر، عقل چیه خدایا؟ حجت یعنی چی؟ حجت چی برای ما اهمیت پیدا خواهد کرد؟ وقتی که من مصمم باشم، ملزم باشم برای انجام یک امری، اون حجت می طلبه. اگر حجت شد بر من واجب است و لازم است اون رو انجام بدهم، اگر حجت نشد من هیچ قیدی برای الزامی برای عمل اون ندارم. خب اینجا بحث دیگه شاخه دیگری پیدا میکنه که شاید خیلی وارد بشیم از اطاله کلام باشد. ما این چند تا مثال جمع‌بندی کنیم، انشاءالله فرصت شد جلسات بعد این یه خورده باید بیشتر باز بشه. خب وقتی که شخص با شکوفای فطرت با همه موجودیتش تسلیم بر بندگی خدا شد، خب الان این بندگی حکم میکند، ملزم میکند که کارهایی که از او صادر میشود مطابق آن بندگی باشد. مبادا سلام علیکم زاویه ای حتی کوچک از این بندگی فاصله پیدا کند، غیر اون باشد. خب تطبیق این فعل با بندگی حجت می خواهد. خب من با همه وجود بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثال دیگه، با همه وجود گرسنه ام که غذای بخورم، مبین تسلیمم، نمیتونم نخورم، اما الان غذا که میخوام بخورم باید مطمئن باشم این غذا درسته یا خطرناکه، مفید منه یا مضر منه. یه بحث دیگریست. بله من به کمد مهم نیست، باشه نباشه خیلی مهم نیست، چون صندوق استفاده میکنم، اصلا صندوقم نباشه بخچه بردار استفاده میکنم، ملزم نیست حتما این باید باشد. اما آب رو هم میتونم، نوشیدن رو میتونم بگم اصلا ولش کن، شد نشد به زایو خاک میخوره مثلا، مگه میشه؟ اصلا امکان نداره. حالا که من ملزم هستم باید تشنگیم آب بخورم، خب این بر من میطلبد که مطمئن باشم این آبی که میخورم آیا این آب سالمه، درسته، آلوده و چی وضعیتی دارد. خب این اطمینان برای من حجت میآورد، حجت برای اطمینان میآورد. پس من میخوام بندگی خدا بکنم، الزاماً جبراً اون اختیارش فرمود لا اکراه فی الدین. چرا؟ قد تبین الرشد من الغی، نه اختیار به معنای اختیار مطلق و معنای تمرد، اجازه تمرد میفرماد. آه خدا خودش فرموده دیگه، مجبور نیستی که به دین عمل کنید. خدا فرموده قد تبینه الرشد. چرا؟ برای اینکه اصلا تو نمیتوانی اختیار داشته باشی چی دین رو انتخاب نکنی. چرا؟ چون قد تبینه، مطلب خیلی روشنه، اصلا در شأن انسان نیست شوی که میشین اجبار باشه اطاعت از خداش. جبر به اون معنای عالم واقعی خودش، عالم حقیقت خودش. حالا که این طور شد، من الان میخوام حرف بزنم، این حرفم چقدر مطابق عبودیته؟ نجات میخواد این حرف رو بزنم و یا نزنم. میخوام به چیزی نگاه بکنم، این نگاه این که مطابق عبودیت هست یا نیست حجت میطلبه. این حجت هست که من اطمینان خواهد داشت که اینو نگاه بکن اینو نگاه نکن. میخوام بشنوم، میخوام بخورم، همین حجت میخواد. خب اینجا شد جایگاه حجت با رابطه عبودیت، عبودیتی که از فطرت نشأت بگیرد، پس یه چیزی کاملا درونی، یک نیاز جدی درونی، شدیدتر از نیاز یک تشنه به آب. چون نهایت آب نمیخوره، میمیره، راحت میشه از این عالم جند مزخرفات آزاد بشن. اما وقتی عبودیت نرسه و نکنه چی؟ حقیقتش الالعبد چی وضعی پیدا شد؟ کدوم مهمه؟ برای غذا اینقدر جدی بوده، حالا برای عبودیت و اینکه اعمالی که از او صادر میشه حجت نیاز دارد تا ببینه کدوم مطابق عبودیت، کدوم مطابق عبودیت نیست. این چنین شدیدتر از غذا برای حجت نیاز دارد. پس نیاز به نبوت همچون نیاز جدی درونی است. حضرت سلمان در به در دنبالشه، چون فطرت باز شده، در به در دنبال نیازشه. بعد حالا این حدثه که اهمیتش معلوم شد، رابطهش با عبودیت اینجاست که حضرت می فرماید یک حدثت باطنی داری، یک حدثت ظاهری. هر دوی این حدثت یک حقیقت رو می خواد بیان کند، منتها باطنی رو ماجرا یه خورده دقت کنیم، به خوبی متوجه بشیم، این باطنی ما را به ظاهری به اصطلاح رهنمون خواهد کرد. که این بخشتون یه خورده دیگه وارد بشیم، ایتالیا چلا میشد اونه برای جلسه بعد انشاءالله. این متن معظم الله رو یه بار دیگه تبرشم بخونیم و انشاءالله از جلسه از مثل عزیزان استفاده کنیم. خب میفرماید ای عزیزان من، چون به این اندیشه پافشاری نمودید، یعنی چی؟ یعنی همون توحید فطری، و به قدر استعداد خود به خدا آشنای پیدا نمودید. استعداد خب معلوم است که مراحل رو میفرماید که همه در یک حد نیستن. خواهید فهمید در هر انداز از معرفت خدا باشید، بالاتر از شما باید موجود باشد، زیرا درک می کنید مطالبی را ولی به طور ناقص، یا آنچه چیزی را درک می کنید و چیزی را نمی دانید تا نواقص و ندانسته هایتان را به شما بگویند. خب این یک اشاره در بحث حجت داخلی میخورده بیشتر باز میشه انشاءالله، یک چون استاد اشاره فرمودن یک یادآوری بکنیم. این حجت داخلی که برای انسان یک توجه باطنی ایجاد کرد، همون مقدار جرقهش هم انسان رو به حرشت میآورد. این سرنخ بحث باشد. برای مثلا فرض فرمایید 1000 سال پیش اصلا اسمی از اتم نبود، انرژی اتمی هیچ، بنابراین هیچ احدی هم دنبال هم تو چیزی نبود. اما از اون زمانی که حتی فرضیه اتم بر انسان یک آگاهی تکان داد، انسان به حرکت افتاد، هی کنجکاو بره به انتهاش برسه. این علم اولیه، علم اجمالی او رو وادار به علم تفصیلی میکنه، اصلا طب انسانه. یک نفر شخص اسمی از برگ اصلا نشنیده بودن 1000 سال پیش، اصلا کوچکترین تکانی تو زمینه نبوده. از اون لحظه شی حتی فرضیه یه زرقه از برگ برایش گوشش خورد، به حرشت افتاد. این همین دستگاه های عریض طویل اندیشه‌ای و پژوهشی و علمی و تحقیقاتی و با هزینه های هنگفت و با امکانات کلان بر پای همین استعداد انسان است. تا زمانی که هیچی نمیداند، هیچ مطلقا بیتفاوت و بیخیاله. همون که یه چیزی از هر علم یک جرقه خورد برشت افتاد، اصلا به خودی خود تشنه میشود در راستای او به انتها برسد. حالا وقتی انسان با شکوفای فطرت یک توجهی به عبودیت براش باز شد، این با تمام وجود تشنه هست که به انتهای این حقیقت دنبال کند و این او را وادار می کند برد به سمت آن حقیقتی که رابطه خاص با حضرت رب العالمین دارد. و این بخش از بس انشاءالله جلسه بعد باز از محضر اهل بیت علیهم السلام هر خصوص بیشتر استفاده بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.